بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين اللهم أنت السلام ومنك السلام ولك السلام وإليك يعود السلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام على الأئمة الهادين المهديين السلام على جميع أنبياء الله ورسله وملائكته أجمعين السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام على علي أمير المؤمنين السلام على الصديقة الشهيدة السلام على الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين السلام على علي بن الحسين زين العابدين السلام على محمد بن علي باقر علم النبيين السلام على جعفر بن محمد الصادق السلام على موسى بن جعفر الكاظم السلام على علي بن موسى الرضا السلام على محمد بن علي الجباد السلام على علي بن محمد الهادي السلام على الحسن بن علي الزكي العسكري السلام على الحجة بن الحسن القائم المحمد السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين قال الحسين عليه السلام من كان فينا باذلا مهجته موطنا على لقاء الله نفسه فليرحل معنا فإني راحل مصبحا إن شاء الله قبل از آغاز به بحث و ادامه بحث ها سؤالی به دستم رسید باز مجددن متشکرم از دقت هایی که عزیزان می فرماین و نکات ظریفی رو توجه می فرماین بنده در ضمن بحث به مناسبتی از ابو حمزه و هشام ابن حکم اشاره کردم که وقتی امام امر فرمود سوار شو بدون معطلی سوار شد و اگر امام فرمودن پارو بگذار روزانوی من سوار بر مرکب شو در مقابل امام به خودش حق اظهار نظر نداد و این معرفت نسبت به مقام ولی الله است که در مقابل او برای خود ارزش اظهار نظر قائل نمی شود سؤال بسیار خوبی کردن فرمودن پس چطور برخی از اصحاب من جمله از بنی هاشم که به دیشب هم راجع به حضرت قاسم علیه السلام عرض کردم وقتی امام حسین علیه السلام علی الظاهر اجازه نمی دادن به میدان برون اینها اصرار می کردن آیا این خلاف اون معرفت است یا خیر؟ خب دقت بسیار عالی است واقعا متشکرم و بایدم این دقت ها رو در این گونه مباحث داشته باشیم اما جواب ببینید در یک شرایط خاصی تکلیف عوض می شود و نسبت به یک موارد خاصی باز همچنین در علم اصول فقه که بزرگان از فقها و اصولیون بحث میکنن یک قاعده معروفی دارن ما من عام الا وقد خص قواعد عقلی هیچگاه استثناپذیر نیست. شما اگر مثل قواعد ریاضی اگر گفتید دو دو تا چهار تا، زمان و مکان در او دخالت نداره، همیشه دو دو تا چهار تاست. حالا آقا دیروز بود، امروز هم میشه، خب چه فرقی میکنه؟ دو تا سنگ و دو تا چوب میشه چهار تا. آیا دو تا سیب و دو تا پرتقال هم میشه چهار تا؟ خب بله، فرقی نمیکنه، قاعده کلیه. کل از جز بزرگتر است. این هیچ وقت استثناپذیر نیست. معلول بی علت نمی شود. این هیچ وقت استثناپذیر نیست. اما قواعدی که اعتباریاتن مثل اون قاعده اصلی عقلی ریاضی در رابطه با واقعیت نیست، اینا میتونه استثناپذیر باشه. مثلا قانون میگذاریم که از چراغ قرمز حق رد شدن ندارید، ولی اگر یه آمبولانسی بود، بیماری داشت، شرایط حاد بود، عوض می شود؟ بله. از چراغ قرمز نمیشه رد شد، اما یه ماشین آتش نشانی آمد، یک شرایط خاصی الان در پیشه، حتی اونایی که چراغ سبز حق اوناست کنار باستن، این الان باید یه مأموریت مهم می داره. عاشورا یک شرایط خاصی بود که حفظ جان امام بر دیگران واجب است. اگر شب عاشورا امام فرمودن میخواید برید برید، اینا میتونید اونجا هم سوال کنید چرا همه فوری نرفتن. امام از یک طرف میخواد بیعتش رو برداره، اونها رو آزاد بگذاره، ولی اونا هم به وظیفه خودشون میفرمایند چون جان شما در خطره، ما احساس وظیفه میکنیم و باید بیستیم. نکته دوم، با این اصرار ورزیدن و اون حالت بیعت برداشتن امام علیه السلام، میخواد درسی در تاریخ به مردم بده که اگر فرمودن لا اصحاب که اصحابی، پس مقام این اصحاب در معرفت از نظر امام تایید شده است. پس این اصرار، اصرار این است که اینها رو درواسی با امام نبودن، اینا رو احساسات با امام نبودن، اینا تا آخرین لحظه احساس کردن تکلیف اینه و ایستادن. و اسرار دیگری هم که دیگه حالا بعضیشو بفهمیم بعضیشو نفهمیم، شرایط خاص بوده و لذا هیچ منافاتی با هم نداره. اما ادامه بحث، با توجه به این فراز از فرموده امام حسین علیه السلام که طبق نقل منابع تاریخی شبی که امام فردایش از مکه به سوی کوفه حرکت می فرمودن، خطاب به افراد فرمودن اونایی که می خوان با من باشن، معنا فلیرحل معنا، باید دو ویژگی در اونها باش، یک بازلن محجته، البته قید فینا، دوم مبتنن علا لقاء الله نفسه. به بحث هایی که شبهای گذشته داشتیم به اینجا رسیدیم که ذات اقدس الهی انسان را به گونه ای آفریده است که یک، مقام انسان، کرامت انسان، کمال انسان حد یقفی ندارد. اون حدیث قدسی معروف، خلقت الاشیاء لأجلک و خلقتک لأجلی، هم این حقیقت رو برای ما روشن میکنه، غیر از آیات فراوان و روایات دیگری که این رو توضیح میده. پس یک، انسان میتونه به درجاتی نائل شود که ملائک قبطه میبرن و باید ساجد او باشن، که با آیاتی که دیشب اشاره کردم، یکی از اون موارد مقام عزت، ولله العزه ولرسوله وللمؤمنین، انسانی که رسول است و انسانی که مؤمن است، این عزت الهی به او هم میرسد، ولذا مقام عزت مقام کمی نیست با اون توضیحاتی که عرض شد. اما نکته دوم، اگر انسان از نظر خلقت و موجودیت به اذن الله و به مشیت حضرت حق میتواند به این درجات نائل شود، اختیار این انسان، انتخاب این انسان، خواست خود این انسان یکی از مهمترین عوامل این تعالی و تکامل است. یعنی اگر تمامی عوامل هدایت و کمال بخشی فراهم شود ولی انسان اختیار نکند، خود نخواهد و در معرض این عوامل سعادت و کمال قرار نگیرد، نه تنها به اون درجات عالیات نائل نمی شود بلکه سقوط می کند و هبوط خواهد داشت. این نکته دوم. نکته سوم، از طرف پروردگار عالم در قرار دادن عامل یا عوامل هدایت و سعادت و کمال هیچ نوع کوتاهی و کاستی صورت نپذیرفته، زیرا ذات اقدس الهی حکیم است، عادل است، قادر، خالق حکیم قادر عادل هیچگاه در نظام تکوینی و تشریعیش نقص راه پیدا نمی کند. فعل هر فاعل، عمل هر عامل به اقتضای درجه و مقام اون فاعل و عامل از ارزش برخوردار می شود. بنده به عنوان یک انسان حرف می زنم، این فعلی است از افعال من، می نویسم، عملی است از اعمال من، به اندازه رشدم، کمالم، توانم این نوشته ارزش داره و این سخن ارزش پیدا میکنه. چون ممکنه اشتباه کنم، پس شاید نوشته من خطا داشته باشه. چون ممکنه همه حقایق رو نفهمم، پس برخی از سخنان من ممکنه خطا باشه. اما فعلی که فاعلش خداست، عملی که از حضرت حق سر میزند به اقتضای مطلق کمال بودن پروردگار، قطعاً در این فعل هیچ کاستی راه پیدا نمی کند. لذا به همین جهت اگر قرآن کریم کتاب هدایت الهیست، چه نوع کتاب هدایتیست؟ ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم مطرح می شود. و اگر خداوند پیامبر و امام قرار می دهد که انسان را هدایت کند، خود اول انسان کامل است که به اون درجه‌ای که بناس برسد رسیده، مورد تایید پروردگار قرار گرفته، حالا او عامل هدایت الهی برای بقیه می شود. پس این سومین نکته، عقل و نقل با هم تأیید می کند که اون چه برای هدایت ما انسان‌ها لازم است، چه به عنوان کتاب، چه به عنوان رسول و نبی، چه به عنوان امام، کاستی در او راه ندارد. از طرف پروردگار الاکرام و بالاتمام، و اون تعبیر زیبای اليوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا، این حقیقت رو کاملا برای ما بیان میکنه. رضیت لکم الاسلام دینا، کدام اسلام؟ اگر برای هدایت شما کتاب میخواد، کاملترین و بالاترین کتابش که قرآن قرار دادم. اگر رسول و نبی میخواد، اشرف انبیا و سید المرسلین رو براتون قرار دادم. ولی چون هنوز امام معین نشده بود، ناقص بود و هم به معنی در مقابل تمام، هم به معنی در مقابل کمال. یه نقص در مقابل کمال است، یه نقص در مقابل تمام است. هر دو رو در این آیه شریفه اشاره فرموده که بحث امشب من البته نیست. الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. از نظر من خدا اگر یک عاملی بسیار ولو مختصر در هدایت شما لازم بوده و من اون را براتون قرار ندادم، پس نقص در عامل هدایت است. این نمیشه، خداوند قرار داده. ولی مهم این چارمی است که الان بحث ما به اینجا برمیگرده. خدا این همه پیامبران رو فرستاد، این همه اولیا در مسیر هدایت الهی بندگان خدا خون دلها خوردن، زندانها، تبعیدها، شهادتها، فوش خوردنها، هجرتها که مفصل همه می دانید. اما واقعیت امر در طول تاریخ ادیان، به ویژه در تاریخ اسلام برای ما مسلمین در طول این 15 قرن، اون تعالی و کمال در زندگی فردی، در زندگی خانوادگی، در زندگی اجتماعی پیدا شد. مشکل چیه؟ آیا عامل هدایت الهی کمبود داره؟ عقل اثبات میکنه نه، نقلم ادعا میکنه. پیغمبر خطبه ای دارن در روز غدیر خم، خطبه غدیر معروفه. یک بخش مهمی از خطبه غدیر خم اینه که مردم، اون چه لازمه سعادت شما بود در عالم الهی نبود مگر اینکه به وسیله من برای شما مشخص شد، و اون چه در سقوط و هبوط و بدبختی شما مؤثر نبود مگر به وسیله من از طرف خدا معین شد. این ادعای دین است در مقام نقل که مفصل تو آیات و روایات، در مقام عقلم فقط با همین اشاره‌ای که کردم، اگر عقل خدا را حکیم می‌داند، اگر عقل خدا را قادر می‌شناسد، اگر عقل خدا را توانا و دانا و غیر بخیل می‌داند، مگه میشه فعل خدا، عمل خدا، رسالتی که قرار میده برای هدایت انسان‌ها نقص داشته باشه؟ پس این ستای اولیه مشکلی نداره، مشکل در این چارمیه، برخورد ما انسان‌ها با اون عامل یا عوامل هدایت، اعم از برخورد ما با کتاب و برخورد ما با رسول و نبی، برخورد ما با امام. عرض کردم یه دسته از اول میگن که ما اصلا قبول نداریم، خب هیچ، کافرن، کفر میبرزن، ما راجع به اونا فعلا بحثی نداریم. اما دسته دیگر که میگن ایمان آوردیم و پذیرفتیم، در میان این مردم مشکل چیست؟ آیا از نظر قرآن کریم و روایات اشاراتی به این مسائل شده یا خیر؟ اجازه بدید من از قرآن کریم سوره مبارکه اسراء آیه شماره 82 و 84، حالا سه رو فعلا کاری ندارم، این دوتا آیه رو یک کمی دقت بفرمایید، با یه توضیحی از امیرالمؤمنین علیه السلام در نهج البلاغه. در آیه شریفه 82 سوره اسراء، اینو تقاضا دارم دقت بیشتری بفرمایید، و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارا. خوب عنایت کنید، عجیب این ریزکاری‌های قرآنی که اگر انشاءالله به عنایت حضرت حق توجه کنیم، قلوب ما به نور قرآن نور بگیرد، زندگیمون انشاءالله تغییر خواهد کرد. اول اجازه بدید رو کلمه شفا من یک اشاره‌ای بکنم. معمولا مثلا در رابطه حالا ما انسان‌ها، یه وقت میگیم جسم ما بیمار است، درد داره، یه گرفتاری و مشکل داره، میگه این دارو باعث شفاست، این نسخه ای درد رو از شما کنار میزنه. خب یه وقت مشکل جسمانی است، عامل برطرف کردن مشکل جسمانی میگیم انشالله این نسخه شفا میده، انشالله این طبیب دستورش در شفای شما به اذن الله مؤثر واقع بشه، پس شفا جایی مطرح میشه که یک دایی، دردی، یه بیماری، یه گرفتاری وجود داشته باشه که این عامل کنار زدن اونه. مثل اون حدیث معروف کلمت لا اله الا الله حسنی، کما این که ولایت علی ابن ابی طالب حسنی، فمن دخل حسنی امن من عذابی. اونجا هم این بحث مطرح میشه. حسن چیه؟ دژ، قلعه. دژ و قلعه رو برای چی درست میکنن؟ وقتی حمله میشه، هجمه میشه، دشمن قصد اذیت داره، شما بتونی در این دژ پناه بگیری و دشمن نتونه بر شما غلبه کنه. پس کلمه لا اله الا الله حس نیست که دشمنی های در مسیر کمال شما را میتواند عامل حفظ باشه، و این کلمه لا اله الا الله با ولایت علی ابن ابی طالب در راستای همان، همون گونه که امام رضا علیه السلام در ذیل این حدیث معروف سلسله الذهب فرمود به شرطها و شروطها و انا من شروطها. خب اگر خطر ما رو تهدید نمیکنه که دژ نمیخوایم، حس نمیخوایم. حالا این خطرات چیه؟ خیلی چیزا که باید بحث بشه. اینجام این دردها چیه که قرآن باعث شفاشه؟ این اولین مطلب. طبیعتا مهمترین نکته در این آیه مربوط به جان، روح، نفس و اون حقیقت وجود انسانه که قرآن کریم و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمتون. اولین شفا و رحمتشو من اجازه بدید از نهج البلاغه شاهد بیارم که نظر شخصی بنده نباشه. خطبه 176 در یک عبارتی حضرت میفرمایند که راجب قرآن قبلش صحبت میفرماد، ها به قرآن برمیگرده، فاستشفوه من ادوائکم، راجب دردهاتون دا، این دردهایی که در وجود شماست فستشفوها، پس از قرآن طلب شفا کنید. بلا تشبیه میگم آقا برای این گرفتاری جسمی از فلان بیمارستان کمک بگیر، از فلان طبیب کمک بگیر. این طبیب، این بیمارستان نسبت به این کسالتی که شما داری، فرض کنید طرف معدش ناراحته، نمیگیم برو بیمارستان چشم پزشکی چون ارتباطی با اونجا نداره، بهش میگیم تو این بیمارستان که در رابطه با گوارش و جهاز هاضمه کاری داره برو اونجا از اونا طلب شفا کن. امیرالمؤمنین میفرماد دردهایتون را از قرآن شفا بجویید. واستعینوا به الا لعوائکم، و برای گرفتاری هاتون از قرآن مدد بجویید. فإن فیه شفاء من اکبر داء، همانا قطعا در قرآن کریم شفاء بزرگترین دردهای شما هست. خب حالا بزرگترین دردها چیه؟ حضرت خودشون اسم میبرن، لذا من نخواستم از خودم بگم. از قرآن شفا بجویید. دردهایی که شما دارید، بزرگترین درد شما شفاش از قرآنه. اما این بزرگترین درد چیه؟ فإن فیه شفاء من اکبر الداء و هو الکفر و النفاق و الغی و الضلال. یکیش کفر. خب حتی اگه بخواید از کفر خارج بشید، قرآن میتونه چگونه راهنمایی کنه؟ او یه بحث دیگری داره. نفاق، پس یکی از بدبختی‌ها و دردهای خانمانسوز نفاقه. یکی از این دردها غی، نوعی سرکشی و طغیان و حق نپذیری و عناد ورزیدن، ضلالت و گمراهی هم که لازمه همه ایناست. پس اگر قرآن شفا است، فوری قید گذاشت للمؤمنین، پس اگر قرار دردهای ما را قرآن درمان کند، یعنی گرفتار کفر و نفاق و سرکشی و گمراهی نشیم، باید مؤمن بشیم. مؤمن رو هم این چند شب دارم بحث میکنم. تا به این شرایط نرسیم، همین آش است و همین کاسه است و همین بدبختی هاست و همین گرفتاری ها ادامه مییابد که قرنها ادامه یافته. آقا پزشک نسخه داده، فرض بر این است که نسخه پزشک شفا بخش است به اذن الله، حاذق درد مرا هم شناخته، ولی من نسخه رو گرفتم عمل نمی کنم. به نسخه اونگونه ای که پزشک دستور داده لباس عمل نمی پوشنم. شما چطور توقع دارید این نسخه برای من مؤثر باشه؟ لذا قرآن کریم تأکید می کند اگر شفای درد است، بفرموده امیرالمؤمنین در این خطبه، درد کفر و درد نفاق و درد غی و درد زلال، این در صورتی است که مؤمن باشید. وقت عجیبه، ولا یزید الظالمین الا خسارا. یادتونه یه شب بحث کردیم، فرمود اون ایمانید اثر داره که این ایمان به ظلم آغشته نشه. یادتونه بحثو کردیم. خب اگر ظلم بیاد کنار ایمان، اینجا نه تنها قرآن عامل شفا برای این انسان نیست، الا خسارا، عامل خسارت میشه. خسران رو میدونید معناش از ضرر، که ما تو فارسی میگیم زیان بیشتره. ما تو فارسی کلمه زیان رو داریم، ضرر هم عربی ما به کار میبریم، ولی در زبان عربی ضرر وقتی میگن یعنی سرمایه‌ای که به کار بردید، وقتتون هدر رفت، سود نکردید، اما سرمایه سر جای خودش باقیه. خسران سرمایه‌م از دست رفت، سرمایه‌م کاسته شد. در ذیل سوره مبارکه بسم الله الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. فخر رازی در تفسیر مفاتیح الغیب مثال خوبی زده، حالا خودش هر کی هست بمانه، میگه یخ فروشی در بازار بغداد تو هوای گرم تابستان تو آفتاب یخ گذاشته بود بفروشه، مشتری نیامد، عصر شد، یخا داشت آب میشد، داد میزد تو رو خدا بیایید ببرید که سرمایه‌ام رفت. یعنی من هر چی داشتم دادم یخ خریدم، حالا یخ هم که کسی نمیخره، خای آب شد دیگه، چیزی هم نموند، نه تنها سود نکردم، سرمایه هم رفت. گفت زنده دلی از اونجا رد میشد، نشست کنارش، گفت بیا سوت دلان گرد هماییم، منم سرمایه یا عمرم رفت اما چیزی در قبالش به دست نیاوردم. از نظر قرآن کریم اگر قرار انسان اهل خسران نباشد، طبق این آیه شریفه باید مؤمن باشد به قرآن کریم، مؤمن باشد به دستورات قرآن کریم، و لازمه این ایمان چیه؟ عمل صالح پشترش بیاره با اون شواهدی که شبهای قبل عرض کردم. و لذا امام حسین علیه السلام میفرماید فلیرحل معنا، اونایی که میخوان با ما باشن این باید بازل مهجه باشه، یعنی ایمانش به جایی رسیده باشه که اگر قرار شد عزیزترین چیزشو در این راه بده، آقا خواهش میکنم اجازه بفرمایید بنده اینجا نیستم، پس شما ایمانتون در همین حده، اینا انسان رو به جایی نمیرساند. لذا اینجا چه میفرماد؟ ولا یزید الظالمین الا خسارا. ظلمم با اون معنی که در آیه چند شب قبل کردم دیگه اینجا اجازه بدید تکرار نکنم. اما آیه 84 راه حل معین کرده، لذا ما رو این کار داریم. قل کلون یعملو علا شاکلتهی فربکم اعلمو بمن هو اهدا سبیلا. یه نکته ظریف، اونی که اهدا سبیلا، عالی ترین شکل هدایت رو یک انسانی که پذیرفته و تو راه قرار گرفته، خب این خیلی عالی هدایت شده، بهترین شکل هدایت رو پذیرفته، خدا میدونه که کیا این هدایت رو پذیرفتن و با اون در مثلا سلمان شده، ابوذر شده، مقداد شده، اصحاب کربلا شده، آه کجا رسیدن، و کسانی هم که فقط ادعا کردن و به جایی نرسیدن. اما قبلش چی؟ کلون یعمل و علا شاکلته. شاکله چیه؟ و هر کسی بر مبنای شاکلش عمل میکنه یعنی چی؟ این حالا خیلی مطلب داره و چقدرشو بتونم عرض کنم و بنده بفهمم اون شاکله رو اول اجازه بدید براتون معنا کنم. در مفردات راغب وقتی به این کلمه شاکله میرسه میگه که شاکله مهار، شاکل این تنابی که مثلا یک حیوانی رو میبندن مهار میکنن، یه چیزی افساری که یه حیوان رو با اون مهار میکنن، اینو شاکله میگن. اشکال هم چون طرف یه سری مطالبی رو مطرح میکنه و او رو مقید به یک امور میکنه، از این جهت بهش اشکال میگن. پس شاکله از نظر لغت یه عامل مهار کردنه، یه چیز مهار کردنی. خب حالا اینجا شاکله منظور چیه؟ میگن یه حالتی در درون است که به اقتضای اون حالت درونی این انسان رو نسبت به انجام یک عمل که میخواد تحریک کنه، کنترلش میکنه، مهارش میکنه، برو یا نرو. من اجازه بدید در مقام تشبیه و تمثیل برای اینکه به ذهن نزدیکتر بشه اینجوری عرض کنم، ولی این خیلی مهمتر از اینه که من میخوام مثال بزنم. فرض بفرمایید ما الان یک انسانی رو با تناب بستیم، این سر تناب رو خودمون گرفتیم، این الان میخواد بره جلو، ما دلمون میخواد یه متر بره جلو، با این تناب یه هول میدیم، این میره جلو. حالا با این چوب یه هول میدیم، دو متر میره جلو، اما نمیخوایم بیشتر بره، میکشیم. این عامل مهاره. قرآن میگه کلون یعمل و علا شاکلته، یه شاکله ای در ماست که عمل هر کس بر مبنای اون شاکله است. یه عده از مفسرین اهل سنت از این آیه جبر فهمیدن و حرف غلطی هم زدن، گفتن که شاکله یعنی خصوصیات ذاتی انسان. انسان‌ها ذاتاً جوری خلق شدن که بعضی اعمالشون بر مبنای اونیست که خدا میخواد و بعضی هم اعمالشون به گونه ایست که آلوده است. خب شاکلش اینجوری ایجاب کرده، چیکار کنیم؟ اما بزرگان از مفسرین شیعه و برخی دیگه از مفسرین خود اهل سنت به این نکته توجه کردن، میگن قرآن صریحاً جبر و رد کرده، پیامبر و روایات صریحاً جبر و رد کردن، عقل جبر رو باطل میدونه. پس این که عمل هر کسی از شاکله برمیخیزه به اون معنی جبری که شاکله یه حالت ذاتی است که طرف غیر از این نمیتونه باشه، مثل این مثالی که من زدم، یه تنابی از درونش اینو میکشه حول میده، این نیست. پس چیه این؟ این شاکله چیه در درون انسان که جبر نیست، در عین حال هر کسی در گرو شاکله خودشه. یه نکته بسیار قشنگی را که من دیدم برخی از مفسرین بهش توجه کردن، فرمودن جالب اینه که قرآن کریم میفرماد کلون یعملو، نه فرمود یفعلو. بین یفعلو و یعملو فرقه. عمل معمولا در زبان عربی به اون فعلی میگویند که از فاعل مختار سر میزنه، ولی فعل میتونه عمل یک فاعل غیر مختار باشه. قرآن نفرموده کلون یفعل و علا شاکلتهی، فرموده کلون یعمل و علا شاکلتهی. عمل اون شکل از فعل و کاره که اختیار و اراده دخالت کنه. مثلا اگر بنده خوابم، توی خواب یا توی شدت تب بر مبنای هذیانگویی یه سخنی میگویم، این سخن فعل منه، اما اونجا من اراده کردم، خواب بودم، تو عالم خواب چیزی متوجه نبودم، یا تب به قدری بالا رفته یه بنده خدایی حرفای پرت و پلا میزد، بهش گفتن که این کارایی که میکنی دیوونگیه، گفت من سالی دو بار دیوونه میشم، هر بارم شش ماه طول میکشه، بقیهش حالم خوبه. حالا اگر یه انسان دیوانه غیر عاقلی بدون تفکر، بدون اندیشه سخنی میگه، اینه میگیم فعلشه. اما اگر داره میگه بنده اعتراف میکنم که این مبلغ به شما بدهکارم، میگه خب این سخنیست از یه عاقل، خودش با اراده خودش گفته. لذا در قواعد فقهی هم چی میگن؟ اقرار العقلاء علی انفسهم جائز. لذا پیش هر قاضی و هر دادگاه ببری میگه خب خودش اقرار کرد. حالا اگر ثابت کنه موقع اقرار دیوانه بودن، موقع اقرار حواسم نبود، خب میگن این فعله، این عمل نیست. لذا کلون یعملو، سخن از عمله، عمل اختیار میخواد. اما از اون طرف هم باید از شاکله سر بزنی. این چیه؟ حالا تحلیل بزرگانی که زحمت کشیدن. من اول از مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه در این رابطه ببینید ایشون چی میفرمایند. در تفسیر المیزان جلد 13 صفحه 194 یه بحث زیبایی در این رابطه مطرح میکنن، فشرده یه دو سه خطش رو میخونم. ذکر الحکما ان بین الفعل و فاعله، یعنی المعلول و علته الفاعلیه، سنخیتون وجودیتون و رابطتون ذاتیه یسیر بها وجود الفعل كأنه مرتبطة نازلة من وجود فاعله و وجود الفاعل كأنه مرتبة عالية من وجود فعله. یه عبارت دقیق و قشنگی میگه حکما به این مسئله پرداختن، کاری که از یک فاعل سر میزنه مثل رابطه‌ای که بین علت و معلوله. خب شما الان میگید آتش رو من اینجا برافروختم، خب اثری که از آتش اینجا آشکار میشه گرماست. آب رو پاشیدم رو دست شما، این عاملی بود که یک خیسی و خنکی رو دست شما یا اگر آب داغی گرمی رو دست شما ایجاد کرد. یه نوع سنخیت بین فعل و فاعل، یک ارتباط علی و معلولی بین این علت و معلول باید وجود داشته باشه. کأنه مثل اینه که معلول مرتبه نازله علت است و علت مرتبه عالیه از وجود فعل. خب حالا اگر شاکله را علت عمل گرفته قرآن، شاکله میشه علت، میشه عامل، عمل میشه معلول، پس باید یه سنخیت بین شاکله و این عمل وجود داشته باشه. از کوزه برون تراود هر اون چه در اوست. اگر عمل من عمل زشتیه، شاکله من با زشت شده باشه. بعد ادامه میدن میفرمان از طرف دیگر جبر که نداریم، شما چه کردید شاکلتون زشت شد که عملی که از این شاکله برمیخیزه زشت شده. اینو خوب دقت کنید. توضیحی رو من از مرحوم خواجه نصیرالدین طوسی در کتاب آغاز و انجام صفحه 84 راجع به این مطلب بگم. نفس با کسب کردن معارف و حقایق و تحصیل ملکات اعمال فاضله انسانی، اشتداد وجودی و سعی مظهری پیدا می کند و به اتحاد علم و عالم و عمل و عامل به سوی کمال مطلق ارتقا می‌یابد و در این سیر نفس عین مدرکات خود شده و اتحاد مدرک و مدرک و ادراک واقع می‌شود. عجب مطلبی. اجازه بدید با مثال بگم، مطلب یک کمی سنگینه، حالا سادهش میکنم، عنایت بکنید. من تو جسم مثال بزنم. آقا این معده من برای اینکه من زنده باشم در نظام آفرینش اینگونه قرار گرفته، باید آب و غذا وارد این معده بشه. حالا این آب و غذا از خارج من اختیار دارم، این آب و غذای سالم بهداشتی مغذی مقوی رو واردی معده کنم یا آب و غذای آلوده و مسموم کننده رو واردی این بدن بکنم. من اختیارم رو اینجا اعمال میکنم، ولی حالا اونی رو که واردی معده کردم این با معده من همراه میشه، بعد جذب بدن من میشه وقتی که به تمام سلولای بدن من رسید با این سلولا عجین میشه. اگه سمی بود تو سلولای من حالت مسمومیت پیدا میشه. میشه گفت که آقا من دخالتی نداشتم. چرا شما دخالت داشتید در انتخاب اون غذا؟ به همین جهت در مباحث اخلاقی و عرفانی حکما و عرفا همچنین در روایات معصومین یه تعبیر بسیار زیبا به کار رفته و یک تشبیه میگن همون گونه که دهان مدخل معده است، چشم و گوش دهان جان است. یه حدیثی دیدم انشالله گذاشتم اگه بشه شب عاشورا براتون بخونم، حیفم میاد. امشب اشاره میکنم به امام صادق علیه السلام. عرض کرد کسی چرا به امیرالمؤمنین میگن امیرالمؤمنین؟ نمیدونم شنیدید یا نه، خیلی قشنگ شبیه اون حدیثی که شخصی به امام صادق عرض کرد چرا به پیغمبر اسلام میگن ابوالقاسم؟ اول حضرت فرمودن خب ایشون یه فرزند داشت به نام قاسم، از دنیام رفت، تو عربم رسم دیگه اینجوری. گفت نه، اینه که میدونم. پس معلوم شد سوال کننده چیزی حالیشه. نه اینه میدونم. ها خیلی خوب، حالا که میخوای تو اون وادی بری میگم. امیرالمؤمنین قسیم النار والجنه است، قاسم تقسیم کننده، علی حبه جنه، قسیم النار والجنه، وصی المصطفی حقا امام الانس والجنه. علی قسیم النار والجنه است، قاسم پیامبر پدر معنوی علیه، علی رو پیغمبر پرورش داده، ابوالقاسم پدر تقسیم کننده بهشت و دوزخ. گو عجب، شیخ مفید این رو نقل میکنه در امالی، بعد در ادامهش میگه ای کاش سائل قانع نمیشد، بازم ادامه میداد تا ببینید بقیهش چیه. شبیه همین راجع به امیرالمؤمنین این حدیث در معانی الاخبار. معانی الاخبار میدونید یک کتاب حدیثی معروف ما شیعیانه و بسیار هم قویه، حتی از نظر تاریخی مقدمه بر اصول کافیه، یک کتاب روایی عجیبیه. در معانی الاخبار از امام صادق پرسید چرا به امیرالمؤمنین میگن امیرالمؤمنین؟ فرمود میره میره میم و یه و روحه، یعنی طعام. علی طعام جان امت اسلام را میدهد. علی طعام جان امت اسلام را میدهد، نه فقط به معنی فرمان روای مؤمنین است. حالا اگر علی خانه نشین شد، فرمان روای ظاهری مؤمنین نیست، ولی بر مبنای به یمنه رزق الورا و به وجوده ثبتت الارض و السما که امروزم حجت الهی امام عصر است، از عالم بالا گرفتن و به خلائق دادن به واسطه ید اللهی ولی اللهی است. لذا اگر چشم را همین مثل دهان، دهان را به سوی غذای آلوده باز کردی و آنانی که غذای سالم به تو میدن نمیپذیری، بیماری. و اگر چشم و گوش را به سوی اولیای الهی قرار ندادی که از اونها طعام بگیری، مؤمن نیستی. قرآن برای تو خسارت می آورد. آیا برای خوارج قرآن رحمت و شفا بود یا خسارت بود؟ برای وهابیت و داعشی ها و من تبعشون قرآن عامل هدایت است؟ نکنه من شیعه امیرالمؤمنین هم ایمانم رو به ظلم آغشته کنم، بعد مصداق این آیه بشم ولا یزید و ظالمین الا خسارا. یه اهل دلی بود، حساب داشت کارش، واقعا شاگردا روش حساب میکردن، یه آدم معمولی نبود. این وقتی زیارت عاشورا میخوند میرسید و آخرت ها به الله و لازالک میلرزید، نه یه دفعه نه دو دفعه. شاگردا میدیدن آقا چرا میلرزی؟ گفت نکنه منم جز اینا باشم، نکنه منم جز اینا باشم. چون من میگم خدا لعنت کند آنانی را که یا حسین قدر تو رو نشناختن، تو رو شهید کردن و تو رو از اون جایگاهی که داشتید مقام بیرون. خب من الان برخوردم با ادعای ایمان میکنم؟ مگه با ادعای ایمان حل میشه مسائل؟ لذا اگر قرآن کریم این رو میفرماید، این مثال زدم حرف خواجه نصیر رو، آقا ما سرمایه وجود ما نفسمونه، نفس روح متعلق به بدنه. و نفس و ما سواها فالحمها فجورها و تقواها، که انشالله فرد شب راجع به این از بیان امام صادق علیه السلام شاید اشاره‌ای داشته باشم به لطف الهی. حالا این نفس که یک سرمایه بزرگ خدا به ما داده، انسانیت ما به نفس ماست، نفس میتونه مثل معده، دهانو باز کرده چی داره میبره؟ با کسب کردن معارف، یعنی کدوم خوراک میخوره؟ لذا در زیل این آیه شریفه فلینظر الانسان الی طعامه، شما در تفاسیر روایی نگاه کنید، از امام باقر علیه السلام این که انسان باید به طعامش بنگرد، فلینظر الانسان الی طعامه، امام باقر علیه السلام فرمودن این طعام خوراک جانه، انسان باید ببینه چی داره تو نفسش وارد میشه. نه اینکه حالا خوراک جسم نیست، چون اثبات شی نفی ما ادا نمی کند، اینا مراحل طولی داره، این مرحله بالاتر اون مرحله بالاتر. اینجا یه مثال عرض کنم، خدا میدونه من دیدم اینا رو، خدایا تو رو شاکریم که این لطف به ما کردی ما این بندگان تو رو ببینیم، و اما از اون طرف هم خدایا کمکمون کن، ما که اینا رو دیدیم چیکار داریم میکنیم؟ بنده خدایی مثلا توی مجلسی گیر افتاد، مجبور شد چهار کلمه غیبت رو بشنوه. وقتی از اون مجلس در خدمت این بزرگ جدا شدیم، اون شب هم من در محضر این بزرگ بودم، تا صبح ناله زد، ای خدا شرایطم به گونه ای بود نتونستم، چرا من در یک مجلسی که غیبت میکردن نشستم؟ اون موقع حالش هم نمیفهمم، اون موقع نمیفهمیدم، ولی یک کمکی بعد متوجه شدم. آقا این فرض کنید الان این آب سیانور توش باشه، من اصلا نمیدونم، بلدم نیستم سیانورم چه میکنه، نمیدونم، آبو برداشتم دارم با یک ولعی بنوشم. شما یک پزشک حاذق متخصص تغذیه واردید، داد میکش، نخور آقا، بگیرید از دست. میگم چه خبره اینقدر میترسی ترسویی؟ میگه تو نمیدونی من چی میدونم. اونا میدونن یه غیبت با نفس چه میکنه، یه نگاه به نامحرم با دل چه میکنه، یه نماز قضا شدن بشر رو به کجا میرسونه، یه لقمه حرام چه میکنه با دنیای وجود انسان. و هی قرآن در گوشش میکنی، خمیازه میکشه، هی حدیث امام صادق میکنی. سریع به خود من میگفت اینا آب نون نمیشه، یه چیزی بگو برای من آب نون بشه. چرا؟ چون دل دیگه دل نیست، دل شده گل. این معده از بس مواد سمی وارد شد، حالا میبرن بیمارستان شست و شو بدن، همه اینا رو بکشن بیرون، بعد با یه تغذیه ملایم آروم 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 معده رو آماده کنن غذا رو بگیره. توبه شست و شو دادن نفس است. دهه محرم یکیش دهه توبه است، همون گونه که شبهای قدر شبهای توبه است، اما نه اینکه دوباره روش اضافه بشه. نفس خدایت بیامرز خواجه نصیر، نفس با کسب کردن معارف، ولی چشمو باز کرده گوشو باز کرده چی؟ معارف توش بره و حقایق و تحصیل ملکات اعمال فاضله انسانی، این اعمال ارزندهی که در انسان میتونه کمال ایجاد کنه و این ملکات رو بتونه در خودش اشتداد وجودی، درجه موجودیتش میره بالا، و سعه مظهری، یعنی الان شما یه شاگردی رو سر کلاس استاد فیزیک نشوندید، انقدر این نفسش مطالب فیزیکی رو از استاد گرفته، مینویسه مظهر علم فیزیک استاده، مظهر یعنی محل ظهور دیگه، اون چه استاد میدونست این تو قلمش داره به دیگران نشون میده، حرف میزنه مظهر علم فیزیک استادت میشه. این انسان وجودش به جایی میرسد مظهر حقایق عالم وجود میشود، که اوجش میشه انسان کامل. ها علی بشرون کیف بشر ربه فیه تجلا و ظهر، علی مظهر است چون مظهر است. چرا مظهره؟ چون مظهره، اگه مظهر نبود که مظهر نمیتونست بشه. لذا این انسان در اثر این قاعده اتحاد علم، عالم، عمل، عامل به سوی کمال مطلق ارتقا می‌یابد و در این سیر نفس عین مدرکات خود شده. من اینو مثال زدم، ساده کردم. معده سم اومده توش، عین سم شده. معده آتش اومده توش، عین آتش شده. نفس خدا اومده توش، یعنی فهم خدا، درک خدا، نام خدا، ذکر خدا. توی نفس علی اومده، نام علی، یاد علی، راه علی، فکر علی. توی نفس حسین آمده، نام علی، راه علی، حسین علی. در اثر این قاعده، همون اینا تشبیه دارم میکنم و بعد ازش برداشت نشه، کنار آتش نشستم، رابطه جسمی، حرارت به دستم چسبید، به اندازه‌ای که دستم داغ شده شما به دست من دست میزنید داغه، به اندازه‌ای که نفسم حسین توش رفته از من آثار حسینی میبینید، به اندازه ای که در نفسم علی نفوذ پیدا کرده شما از من افعال علوی میبینید، به اندازه ای که در نفسم خدا نفوذ کرده شما آثار خدایی از من میبینید. اما وای بر اون موقع که در این نفس شیطان نفوذ کند. سخن میشه شیطانی، افعال میشه شیطانی. و این ادعای قرآنم میکنه. خیلی راحت بگم، ابلیس 6000 سال عبادت کرد، نمازها خون، پیشانیش مثل خوارج پینه بسته بود، اما یک حالت شیطانی تو نفسش نفوذ کرده بود که قرآن میگه کانه این گونه بود، نه اینکه بد شد، اینه داشت. ولی محک تجربه اون چی بود؟ کانه منال کافرین. کدوم کفر؟ ابا واستکبر. یه استکبار، یعنی من، یه من در نفس کاری کرد با این وجود، در مقابل خدا ایستاد. انک رجیم، ان علیک لعنتی الی یوم الدین. لذا بزرگان کرارن گفتن و چه خوبم گفتن، در کوی ما شکست دلی میخرند و بس، بازار خود فروشی از اون سوی دیگر است. این تعبیر رو از یه بنده خدایی شنیدم، خوشم آمد و تو سفرهای زیارتی هم خیلی دقیق شدم، برام جالب بود. یه بنده خدایی میگفت در معماری اسلامی حساب داره، حرمها رو وقتی آینه کاری میکنن آینه های کوچولوی شکسته پکسته میچسبونن که شما وقتی وارد میشی عکسش توش بشکنه. اینجا بشکن، نه کنار زری واسا موبایلم بده جستم بگی عکس، اینجا جسته، اینجا بیوفت. اصلا مگه متوجه خودتی؟ پس معلومه توجهی به اینا، همه ریزکاری های توجه به نفسه. لذا میگه شاکلش چیه؟ شاکلش من. حتی تو حرم امام رضا با جست من عکس بگیر، برو ابو جان، شاکلت شاکله منیته، چه بکنی؟ ولی وقتی تو دنیای نفست معارف میاد، حقایق میاد، اتحاد علم با عالم، اتحاد مدرک با مدرک، شاکله میشه شاکله الهی، شاکله الهی آثار میشه الهی. اجازه بدید یک فراز دیگری رو از مرحوم فیض کاشانی در کتاب اصول المعارف جلد 3 صفحه 334 تکمیل کنم. بنابر مسلک حق با تکرار اعمال قبیحه و افعال سیئه از نفوس شریره باطن و ملکوت نفس به صورتی غیر صورت ظاهری انسان در می آید. نقطه مقابل اونی که مرحوم خواجه نصیر فرمود، اگر نفس کسب معارف می کنه، کسب حقایق می کنه، بر اثر اون سیر نفسانی تو عالم معنا، اتحاد عاقل و معقول، عالم و معلوم، علم و عالم، مدرک و مدرک، نفس شده رحمانی، نفس رحمانی هم آثار شده رحمانی. اما نقطه مقابلش، اگر این نفس میاد اعمال قبیحه، رفتار ناپسند، زشتی ها، باطنش که به این تعبیر قرآن کریم شاکلش، این حالت نفسانیش دیگه آدم نیست. چرا؟ چون کسی که در کوچکترین امر خشم میگیره، این گرگ و سگه دیگه، این پلنگه. کسی که با کوچکترین صحنه شهوت جنسیش گل میکنه، خب این خوکه دیگه. کسی که با کوچکترین صحنه یک حالت مثلا هیلگری داره، خب این روباست دیگه. لذا اونایی که چشم دلشون بازه قیافه برزخی افراد رو میبینن، یعنی چی؟ یعنی همین دیگه. یعنی عاشق حسن علی نخودکی رضوان الله تعالی علیه یکی از شاگرداش اصرار میبرزید آقا چشم باطن ما رو یک کمی باز کن. آقا نمیتونی، این مقام ساده ای نیست. اصرار، ایشون این لطفو بهش کرد، گفت برو حرم رو برگرد. رفت حرم امام رضا برگشت، گفت آقا از من بگیر، داغون شدم. گفت چطور؟ گفت سگ دیدم، یه سگ اومده توی مغازه از یه الاغ داره خرید میکنه، یه خرس داره اون ور خیابون میاد این ور سوار تاکسی بشه، یه چیزایی که الان گفت نمیگه. تک توک هم تو اینا آدم دیدم. جاتون خالی توی منا بود فکر کنم یا عرفات بود، خیلی خصوصی و ناشناس با یکی دوتایی که با هم بودیم، من بیاد این قضیه انداخت اونجا که به امام سجاد علیه السلام عرض کرد آقا امسال الحمدلله حاجی خیلی هست، منا داره پر میشه. حضرت فرمود اکثر الزجیج و اقل الحجیج، سر و صدا کننده زیادن، حاجی کمن. بعد فرمود نگاه کن، دو تا توش حاجی نشون داد. سریرت شاکله چیه؟ شاکله ایمان راستین میخواد در اثر معیت با اولیای الهی. حالا عبارتی ملا صدرا گفته این خیلی بحث داره، میذارم برای فردا شب چون وقت اجازه نمیده. من جنبندی بکنم انشاءالله بقیهشو اگر زنده بودم و خدا انشاءالله هنجره منم یاری بکنه فردا شب ادامه بدم. پس این دوتا آیه رو عزیزان من شما رو به جان ابی عبدالله یک کمی دقت کنید، روش کار کنید. به خدا امام زمان خیلی غریبه، امام حسین خیلی مظلومه. من منظورم از مظلومیت امام حسین، خب کربلا تموم شد 14-15 قرن قبل، مظلومیت راهشون، فکرشون، هدفشون. من شیعه امام حسین گریه میکنم، عزاداری میکنم، شل زرد میپزم، برای امام حسین مجلس عزا میگیرم. چقدر با هدف امام حسین، راه امام، چقدر فکر میکنم آقا من در عمرم چند نفر رو متدین سالم بار آوردم، چند نفر رو از دین زده کردم، چند نفر رو با کارام و اعمالم از اون حقیقت مکتب حسینی جدا نمودم. لذا به این دوتا آیه اینجوری دقت کنید، و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمتون. امیر المؤمنینم در اون خطبه نهج البلاغه فرمود بدترین درد شما کفر، که انشاءالله ما از این مرحله بیرونیم، نفاق، طغیان و سرکشی و زلال. خیلی صادقانه بگم، نه اینکه میخوام بترسونم، باید بترسیم. آقا منیت طغیان نیست، تکبر طغیان نیست، من از تو بالاترم طغیان نیست، روحیه حق پذیر نبودن طغیان نیست. خب اینا درده. قرآن قرار شفا بده، میگه در صورت که مؤمن باشیم، ولا یزید الظالمین الا خسارا. اگر ما اون گونه که قرار مؤمن باشیم نباشیم، میشیم ظالم و این جز خسارت برای ما چیزی نداره. و حساسترش آیه 84مش، قل کلون یعمل على شاکلته، هر کسی بر مبنای شاکله خودش، یک افساری تو درونش داره، یه مهاری تو درونش داره، یه تنابی داره، گاهی جا هل میده گاهی جا میکشه، این شاکله جبری نیست، این شاکله اونیه که ما با خودمون درست میکنیم. فربکم اعلم و به من هو اهدا سبیلا، خدا بهتر میدونه که شما این شاکلتون رو چجوری درست کردید و عامل هدایت در مسیر حق باشه و نباشه. خب شاکله گفتیم چیه؟ اون حالت نفسانی. حالت نفسانی مثل حالت جسمانی با تغذیه ای که می شود حالت پیدا می کند. جسم با تغذیه سالم حالت سلامتی پیدا می کنه، نفسم با تغذیه سالم حالت نفسانی سالم پیدا می کنه. لذا به فرموده امام صادق امیر المؤمنین را امیر المؤمنین می گن، چون میره، طعام جان رو باید از دست علی بگیرید، یا علی تو را به جان زهرایت، یا علی تو را به جان ابی عبدالله قسم میدم، تو میدونی از نهاد ما خبر داری، شیعه خوبی نیستم ولی دوست داریم آقا، یه عمری علی علی گفتیم، اونی که از شما میخوایم این نفس ما را، این جان ما را، این دل ما را پذیرای طعامی که تو از طرف خدا قرار دادی به گونه ای قرار بده که آتش و شدت میل ما روز افزون شود، و اون کسی که حلوای تنترانی تا نخوری ندانی، اگر قطره ای از شراب ولا یا عشق علی به کامش ریخته باشد دیگه دل به هیچ چیز دیگر خوش نمی کنه. اینجاست که از اعماق جانش لاله بر میاره. عمریست که دم به دم علی میگوید، در حال نشاط و غم علی میگوید، یک عمر علی گفتم و انشاءالله تا آخر عمرم علی میگویم، علی جون از تو میخواهم دل ما جان ما را، در این زمان با نفسای مادیت و تعلقهای زود گذر دنیوی به عشق خودت اونگونه آشنا کنی که عاشقانه در راه تو قدم برداریم و پیش رویم. حالا این عشق با دل چه میکنه؟ نمونش تو کربلا ببین. اینجوری که نقل کردن، منم تو مقاتل دیدم، میخواستم از رو مقتل بخونم ولی حس کردم حالم اجازه نمیده، اینجوری میگم. توی مقاتل راجع به حضرت علی اصغر علیه السلام، این باب الحوائج کربلا و حسینی، دو جور نقل شده. منم وقتی دوتا نقل رو در تاریخ و مقاتل دیدم دنبالش زیاد رفتم، نتیجه‌ای که خودم گرفتم این عرض میکنم، حالا ممکنه من اشتباه برداشت کرده باشم. در منابع اومده دو جور، یکی اینه وقتی که امام حسین علیه السلام اومدن دیگه تنها شدن، همه رفته بودن، حالا فقط امام حسینه و یک شهیدم عبدالله ابن حسن 11 ساله که لحظات آخر از خیمه دوید اومد بیرون و رفت تو گودال قتلگاه، خودشو انداخت رو عمو و شهید شد که قضیهشو میدونیم. و علی اصغرم حالا قنداقش اونجوری که توی مقاتل و تاریخ اومده، خب این بچه از 6 ماه هست، مادرم که آب نخورده، حرص جوش هم که دارن، شیرم که نداره بده، بچه بیتابی میکنه، رباب بغل میکنه، زینب میاد از بغلش میگیره اینور اونور میبره، ام کلثوم میاد، همینجوری این بچه رو دارن میخوان آرام کنن، آرام نمیشه. من تو صحرای منا حس کردم، یه ظرف آبی به ما داده بودن، این کف خیمه ها خواب شن بود، من این آب رو گذاشته بودم اینجا، این سوراخ شده بود، یواش یواش آب رفته بود، تا فردا عصر اون شدت گرما اون زمین یه کمی مرطوب بود، من این مرطوبی زمین رو دیدم حالم منقلب شد، گفتم نقل شده که بچه ها میومدن تو اون خیمه ای که مشکای آب بود، حالا آب تموم، زمین یه کمی خیس بودن، اون گاهی قنداقه علی اصغر می آوردن روی خیسی، شاید یه کمی بچه آروم بشه. حالا امام حسین تو میدون داره خطبه میکنه، علم ناصرن ینصرنی، این بچه شروع کرد به جنب جوش. یه نقل اینه، من این نقل رو میگم، نقل دیگه دیگه فرصت بعد براتون توضیح میدم، ولی این نقل رو فقط بگم. زینب سلام الله علیها اومد، حسین جان این بچه خیلی داره بیتابی میکنه و از آتش دارم اینجوری حرکت میکنه. امام حسین فرمود قنداقه رو بدید بند، قنداقه رو گرفت اومد رو دستش گرفت، مردم اگر من با شما جنگ دارم، این بچه 6 ماهه که با شما جنگ نداره. یه اهل دلی ازش پرسیدم چرا به علی اصغر میگن باب الحوائج، او اینا به من گفت، من نمیدونم. گفت هر سربازی، هر مجاهدی، هر شهیدی در کربلا یه شمشیری زد، یه نیزه ای زد، اما این بچه که حتی تو قنداقه بود، شدت مظلومیت علی اصغر به گونه ای بود که بعد از شهادت علی اصغر خدا ملکی رو برای تسلی امام حسین فرستاد، بچه رو دست گرفته
نمیبینی تلزی میکنه؟ همه تونم میدونی تلزی یعنی چی؟ ماهی رو از آب بگیرید، اولی که رمق داره میپره بالا میپره پایین، این حالت برگردونید تو آب زنده میمونه، اینو تلزی نمیگن. یک کمی فاصله زیاد بشه، از این پهلو برمیگرده به این پهلو، از این پهلو به اون پهلو، در این حال ماهی رو تو آب بندازید نمیمیره. ولی وقتی با آب فاصلهش زیاد شد دیگه رمقی نداره، فقط دهن ماهی باز و بسته میشه، در این حالت ماهی رو تو آب هم بندازید باز میمیره. اینو عرب میگه تلزی. امام حسین فرموده میبینید علی اصغر من تلزی میکنه، آب بدید میمیرد، آب هم ندید میمیره. هر منه به عمر سعد گفت پدر رو نشانه بگیرم یا پسر را، گفت سفیدی گلوی علی اصغر رو نمیبینی. یه وقت بابو زندید بچه دست و پا میزند. اللهم بسمك العظيم العظم العز الاجل الاكرم بمولانا صاحب الزمن يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا مغلب القلوب ثبت قلبي على دينك واكفنا يا غازي الحاجات ويا كافي المحمات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين ويا غياث المضطر المستغيث ويا دليل المتخيرين يا سريع الرضا اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء ورأس ماله الرجاء وسلاه البكاء يا سابق النعم يا دافع النغم يا نور المستوحشين في الظلم يا عالما لا يؤلم صل على محمد وآل محمد وافعل بي ما أنت أهل ولا تفعل بي ما أنا أهل إلهي يا حميد بحق محمد يا علي بحق علي يا فاطر بحق فاطمة يا محسن بحق الحسن يا قديم الإحسان بحق الحسين وتسعة المعصومين من ذرية الحسين يا رب الحسين بحق الحسين اشف صدر الحسين بزهور الحجة يا رب الحجة بحق الحجة اشف صدر الحسين بزهور الحجة إلهي أجل لوليك الفرج واجعلنا من انصاره و اوانه. خدایا اون چه به بندگان خاصت عنایت میکنی به ما هم مرحمت برما. خدایا نظر عنایت خودت و اولیایت را شامل حال این محفل ما بگردان. خدایا جوانان ما، نوامیس ما، مملکت ما، مقدسات ما، شیعیان دنیا در کنف حمایت خودت محافظت بفرما. نقشه های شوم دشمنان به خودشون برگردان. خدایا اونایی که حق به گردن ما دارن، حق به گردن این حسینیه دارند و از دنیا رفتن، به ویژه مرحوم آجای حاجیان، آج خانم حاجیان، غریق دریای رحمتت قرار بده. عزیزانی که به هر شکلی برای برپایی این جلسه میکوشن بر تاییداتشون بیفزا. خدایا مریض هامون شفا عنایت بفرما. دل ما را به نور معرفت حسینی منور بگردان. خدایا دستهایی که مکنون به سوی تو دراز شده ناامید بر مگردان. به نبی و آله